انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 23، 42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. فآله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگر آدم به خاطر خدا محزون نشه، اگر آدم به خاطر خدا غم دلشو نگیره، حتما به خاطر دنیا غم دلشو خواهد گرفت و حتما به خاطر دنیا محزون خواهد شد، چون حزن سهمیه بندی شده است، غم سهمیه بندی شده است و هر کسی یه سهمی از غم تو این دنیا داره، هر کسی یه سهمی از دل گرفتگی در این دنیا داره، یا با سوء تفاهم یا با سوء تدبیر و هر نحوه شده این سهمیه رو پخش میکنن و در بهترین شرایط هم این سهمیه رو به قلب انسان میچکانن. لذا نمیشه از این سهمیه فرار کرد. این میل شماست که حزن خودتون رو، غم خودتون رو چگونه قرار بدید. ما بعضی وقتا غمهای دنیایی میاد سراغمون، بعد خودمون رو میکشیم، قیمه قیمه میکنیم که این غمه از دلمون بره، که خیلی فعالیت خوبی هم هست، اصلا غمهای دنیایی رو باید از بین برد، از دل بیرون آورد. اما بعد از این که این غم از بیرون رفت، میگیم ما تلاشمون رو انجام دادیم، این غم رو از دل خودمون انداختیم بیرون، در حالی که وقت این رسیده بود که غم ما پایان بپذیره. سهمیه‌مون تو غم تموم شده بود، تو این نوبت بعد این غم تموم میشد. یعنی میخوام بگم که جدای از اون فعالیتی که آدم انجام میده برای بیرون کردن غم‌های دنیایی از دل، به اون سهمیه توجه کنیم. جدای از اون جلوگیری‌هایی که انجام میدیم مبادا غم به دلمون بیاد، اون سهمیه بندی رو توجه کنیم. اگر توجه کردیم برای این به این سهمیه بندی، میگیم خب ما که می‌خوایم قصه بخوریم، چرا قصه بد بخوریم باهاش داغون هم بشیم؟ میریم قصه قشنگ میخوریم باهاش رشد هم پیدا میکنیم. ما که میخوایم قصه بخوریم و بعد قصه رو برطرف کنیم، بذار برطرف کننده قصه ما خود خداوند متعال باشه، با کلی تشویقات جانبی، با کلی اثرات قشنگ. چرا برطرف کننده قصه معاصی ما، سرگرمی ها و لهو و لعبای ما باشن، با کلی عوارض منفی؟ خیلی عقل چیز خوبی ها، خدا هم تو قرآن خیلی از عقل تعریف میکنه، ولی خب کمه دیگه. واقعا آدم به صورت کاملا عقلانی زندگی بکنه اینقدر کم پیدا میشه و آدم توفیق پیدا نمیکنه. خب با این مقدمه میریم سراغ بحث حزن. و اجازه بدید به حزن، چرا باید قرآن رو محزون خوند، ولی بذارید یه به این مقدمه یه نکته دیگه اضافه کنم، و اون این که اگر شما غم دنیایی بخورید، اون دنیا باید حساب پس بدی. چرا قصه خوردی؟ بابا خدا، ما مثل این که قصه خوردیم، ما زجر کشیدیم. خب بله، بیجا کردی زجر کشیدی، حالا بیا برو اینجا جهنم داغ بشی، بفهمی که دیگه نباید همچه غلطی کرد. چرا قصه دنیا رو خوردی؟ اونجا باید کباب بشی، چرا اینجا قصه خوردی؟ سادش یعنی مشخصه دیگه، من اینجوری به سرعت میگم مشخصه به چه دلیلیه. ببینید این قصه ای که اون دنیا جهنم داره، اون قصه هاییه که ما مثلا در اثر بدی های خودمون میخوریم. مثلا حسادت آدمو محزون میکنه، حزن حسادت حزن وحشتناکیه، بدترین نوع حزنه، بیشترین نوع حزنه، حزن حسادت بیشترین لطمه هم به جسم میزنه. تو روایت ها در باب حسادت من زمانی نگاه میکردم انگار خیلی از بیماری ها اصلا همین حسادته، نه اینکه حالا هر کسی مریض شد بگیم این حسود بوده مریض شده، نه، ولی میخوام بگم اینقدر اثرش تو جسم سنگینه. حزن انسان رو محزون میکنه، با این حزنم میپکه روح انسان، روان انسان، اینقدر ضعف بر انسان مستولی میشه. در روایت داره که هیچ بدی به عدالت حسادت نیست. حسادت یه بدیه که خیلی عادله، خیلی منصفه. چرا؟ چون اول صاحبشو میکشه، خودش مجازات میکنه دارندشو. خب این حزن دیگه، شما این ور با این حزن خودتو داغون کردی، اون ورم باید بری جهنم. شیطان به عیادی خودش میگه که حسادت رو تو دل مردم بندازید که چی میشه؟ حسادت پیش خدا شبیه کفره. اینقدر حسادت غم ایجاد میکنه، حب دنیا غم ایجاد میکنه، و غم که ایجاد کرد بعد اون دنیا هم به خاطر حب دنیا باید بری دوزخ. خیلی از امور دنیایی هستن که در انسان غم ایجاد میکنن. تکبر آدمو غمگین میکنه. چرا؟ چون همه که حال نمیدن به تکبر جناب عالی، که تواضع که نمیکنن، که هی تو با تکبر تنها میمونی، حالت گرفته میشه، محزون میشی. حب مقام آدمو محزون میکنه. نداشته باش، راحت باش. حزنها تو این دنیا آدمو تو اون دنیا بیچاره میکنن، حزنای بد. حزنای خوب چی؟ حزنای خوب از همین دنیا خوشبختی دنبالشه. دیدی گریه میکنی برای امام حسین جیگرت حال میاد؟ این نمونهشه، نمونه معجزه آساشه. گریه میکنی برای استغفار چون دلت گرفته برای گناه، بعد ببین چقدر شاد و سرحال میشی. بعد اون دنیا خدا چجوری جبران میکنه؟ اوه، میفرماید من دو جا نمیذارم قصه بخوری. تو اونجا قصه خوردی، صحرای محشر قصه بی قصه. بیا برو تو بی خیال باش، همه دارن میزنن تو سر خودشون، بیچارن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، همه دارن همه فرار میکنن، تو شاد شاد رقصان عبور میکنی از صحرای جهنم. تو اونجا قصه خوردی. من گاهی تعابیر عامیانه ای دارم، این به تعابیر عامیانه خیلی جواب میده، ولی خب از نظر علمی درست نیست دیگه، چیکارش کنیم؟ تعابیر آقای حافظ هم اینطوره، از نظر علمی همش غلطه، ولی خب همه تعبیر میگه، ما بگیم کسی تعبیر نمیگیره، اون بگه همه تعبیر میگیره. تعابیر ایشون نجس هم هست، تعابیر ما پاک هم هست، ولی از تعبیر فقط غلطه، جفتش غلطه. ما بگیم، گفت چی دوباره اون ضرب المثل رو بگیم، سقلیم یختی. اینجوری ما کسی قبول نمیکنه. بعد آقا غلط نگفته باشیم، ما ترکی بلد نیستیم، درست گفتیم؟ خراب نکنیم. بعد هیچی، کسی که به خاطر خدا محزون بشه، خدا خودشو برای او میکشه، خدا خودشو میکشه برای او. الان میگه تو چرا گفتی خدا برای خودشو میکشه؟ شما نمیگید، گیر میدن دیگه بعضی ها. این خدا که خودشو نمیکشه، همونجوری که خدا دست نداره، ید الله فوق ایدیهم، همونجوری که خدا چشم نداره که بگیم بصیره، بیناست. بینا مال کسی که صفت کسی که چشم داره. حالا نه، یعنی خیلی دوست داره دیگه، یعنی خیلی جواب میده به کسی که محزون شده. بنده من به خاطر من محزون شده، من اینو نساخته بودم من که محزون بشه. من هیچ وقت به بنده خودم نمیگم دندت نرم محزون بشه تا آدم شی، من اصلا طاقت ندارم، این مهمون منه، من باید تحویلش میگه. من باید از روز اول میبردمش تو بهش، اون که به من نگفته بود که منو خلقم کن، من خواستم خلقش کردم، من نباید بذارم بهش بد بگذره. من خدا، من کریمم، من رحیمم، من مهربانم، من میتونم تحمل کنم مهمونم اذیت بشه، میکشم خودم. برادر مرحوم کافی میگفتش که ما میرفتیم به سمت کربلا، حالا یا خودشونو میگفتن یا اخوی رو میفرمودن، الان یادم نیست، داشتیم میرفتیم از نجف پیاده کربلا، سال یه بار این برنامه‌مون بود و از خاطرات مرحوم کافی بوده که نقل میکردن، شهید کافی، چون ساواک اعتراف کرده بود شونو به شهادت رسونده. چقدر جالبه. حاشیه بریم یه کمی. اول انقلاب چون خیلی از انقلابیون رفیق بودن با آقای دکتر شریعتی، بنده خدا آقای کافی رو حاضر نشدن اعلام کنن شهید کافی. جالبه، درسته؟ حالا ما نمیخوایم دعوا دوباره را بندازیم، تو بکش و من بکشم و اینا، ولی خب بی‌انصافی همه جا ناجوره دیگه. تقصیر خود آقای شریعتی هم نبود، آقای شریعتی مرحوم شده بود بنده خدا خودش قبلا. بعد به ساواکی‌ها تو دادگاه گفته بودن که شما دکتر شریعتی رو کشتید، گفتن نه ایشون خودش سکته کرد و ما کاری نکرد. حالا جالبه اون قاضیش هم مرحوم شده، خدا انشالله ببخشه همه رو. میگه ما رفتیم به قاضی گفتیم که خب تو این شکنجه‌گر ساواکو که از عناصر اصلی ساواکه، تو دادگاهی بار ازش بپرس شما کافی رو کشتید یا نه. او نه نمیخوام اینو بپرسم. گفت چرا تو دادگاه آقای شریعتی رو پرسید؟ آقای اینم بپرس. بعد اینا رفته بودن زندان، کسانی که زندان رفته بودن خودشون ازشون پرسیده بودن به من گفتن، گفتن ازشون پرسیدیم که شما کافی رو کشتید؟ گواره یه تیم از ساواک رفت، یه کامیون ارتشی بود با یه ماشین آمبولانس، یه تصادف ساختگی درست کردن، آقای کافی رو بلافاصله از تو ماشین برداشتن آوردن تو آمبولانس، با آمپول هوا کشتن. بعد میگفت فلانی این کارو کرد، وقتی اومد توی سازمان گفت کافی رو کشتیم با آمپول هوا. و حالا هنوز همه جا میگن مرحوم کافی، این سر زبونا نیست شهید کافی. شهید کافی می کافی کیه؟ حالا دیگه بعضیا مخلصن دیگه، و وقتی براش مخلص باشه خدا بعضی وقتا بندگان مخلصشو قایم میکنه. من نمیخوام تو دنیا بهت بگن شهید، حالا اونجا بیا من خودم حسابتو میرسم حسابی. چی داشتم عرض میکردم؟ سفر کربلا ایشون داشتن، بعد سر راه میرسن به این کپرنشین های از بادیه نشین های عراق که شیعن و خیلی شیعیان خلصی هستن. میگه اومد جلو ما گفت امشب باید اینجا شام بمونید. ما گفتیم نه، غروب نماز خوندیم دیگه، شب هم هست حرکت کنیم. گفت باید بمونید. گفت ما دیدیم این یه بز بیشتر نداره. گفت یا میمونید من این بز رو براتون میکشم، غذای امشبتون میشه، بچه شو آورد. گفت یا بچه همون سرشو میبرم، شما تعیین کنید. ما هم گفتیم بابا این وقت دیدی زد ها چیکار کنیم؟ موندیم و بعد چیزی هم کسی نمیگیره، مهمان من شدید گشنتونه. عشایر منطقه عراق اینقدر مهمون نواز، خدا چقدر مهمون نوازه. بنده من دلش گرفته. من اونجا جبران میکنم، جدا از شادی هایی که تو همین دنیا میاره، جدا از این که حزن معنوی اصلا ضرر نداره، مثل حزن حسادت نیست، مثل حزن حب مقام نیست. اصلا حزن حسادت آدم عمرو کم میکنه، حزن معنوی عمرو طولانی میکنه. یعنی به مرض موتت از دنیا میری، نه به مرض زودتر. امیرالمومنین رفت سر قبرستانی فرمود اکثر اینایی که مردن، اکثر مردم که تو قبرستانن، کمتر از عمر طبیعی عمر کردن و از دنیا رفتن. خدا انشالله به ما توفیق بده عمرمون رو عمر کنیم بریم، زیادترش رو نمیخوایم، ولی به خاطر هزار تا درد و بلایی که خودمون به خودمون زدیم خودکشی نکرده باشیم. اکثر هم خودکشی کردن یه جورایی غیر مستقیم. حزن خوب آدم رو سر حالم میاره، تازه انسان رو در مقابل حزنهای دنیایی مقاومم میکنه. شما حزن الهی تو دل خودت بنداز، مشکلات دنیا میاد محزونت بکنه، جا نداره، کوپن مصرف شد رفت، جا نداره. ما اینقدر گریه کردیم دیشب در خونه خدا تموم شد، جا نداره. آقا یه کمی برای ما قصه بخور. میگه ندارم دیگه آخه عزیز من، ندارم، من همش دیشب خوردم. چه جالب میشه ها، زندگی قشنگی میشه. ندارم. این قصه مثل ترس میمونه، کسی که از خدا ترسید دیگه هیچی نمیترسه، چون دیگه سهمیه کوپن ترسشو مصرف کرد تموم شد. آقا منم بزن دیگه، خود نمیتونم چیکار کنم. حضرت امام میفرم من هیچ وقت در طول عمرم نفهمیدم ترس یعنی چی. میگن میترسیم، من نفهمیدم ترس یعنی چی. میگم من مرد آدم ها میگم میترسیم و درک نمی کنم. حزن خیلی حرفا درش هست. من یه کلمه دیگه هم بگم، انقدر قشنگ نگاه میکنید. حزن چند جور داریم؟ حزن مرضی، حالا هی اجمالی ما تقسیم کردیم، حزن خوب حزن بد، تقسیم دقیقش رو میخوای ایناست. حزن مرضی داریم که آدم مرض داره که اون حزن رو میگیره، مثل حسادت و حب مقام و حب دنیا، مثل زیاده طلبی. پسر محزونه، چرا؟ بابام مامانم منو مساوی میگیره با بقیه. خب این که خوبه که مساوی بگیره، نه باید منو بیشتر تحویل بگیره. ناراحته، بیشتر تحویلش نمیگیرن. حزن مرضیه. خب عزیز من تو مشکل داری؟ حزن مرضی حرام انسان رو نابود میکنه، مثل حزن حسادت. از این حزن یک کمی پله بالاتر حزن طبیعیه، یعنی آدم دوست داره دستش سالم باشه، دستش میشکنه بعد غم دلشو میگیره. البته دست شکستن برای بعضیا غم دلشون میگیره، مثلا دستش یه طوری بشه که دیگه مثلا درست نشه، این غم دلشو میگیره. اینوش میگن حزن طبیعی. حزن مرضی حرام بود، نباید یه لحظه توش وای میستادی. حزن طبیعی مثل یه چیزه، مثلا پارکینگه کنار جاده است، وای میستی پنچری میگیری، ماشینو روغن ایناشو عوض میکنی و سر حال میاد، آب روغنشو نگاه میکنی و حرکت میکنی. تو حزن طبیعی زیاد نمون، یه کمی بمون، ازش بهره بگیر. یه بهره هایی میشه از حزن طبیعی گرفت. بیوفایی دنیا رو ببین، آجال رو ببین، بقیهش هم همینجوره، بقیه جونت هم خدا همینجوری میگیره. دست تمکار، اونه که دست تمکار میفته، پا تمکار میفته، چشم تمکار میفته، گوش تمکار میفته. ببین اینا رو یاد داشته باش، رد شو از این حزن طبیعی. بالاتر یه حزن دیگه هست، بهش میگن حزن انسانی، که مال خصلت‌های برجسته روح انسانه. مثلا تو میل به جاودانگی داری، از دنیای فانی دلت میگیره. رفیقاتو دوست داری، از جدائی‌ها دلت میگیره. این یه حزن انسانیه. این حزن رو هم آدم یه مدت بیشتری توش توقف میکنه و هی میره بهش سر میذاره. این مثل پارکینگ و پنچری نیست، این مثل رستوران بین راهه. آدم هر چند وقتی بار وایسه یا پمپ بنزینه، خیلی ازش میشه استفاده کرد. انی لا احب الافلینی که حضرت ابراهیم گفت، من دلم میگیره میبینم همه چی غروب میکنه. آدم با این دلگرفتگی ها که از دست خصلت دنیا داره چیکار میکنه؟ خودشو رشد میده. الان شما همه تون من اینجوری که میبینم میدونید من خیلی مکاشفه و اینا دارم، باطن آدم ها رو میبینم اینا. الان من میبینم که شما همه تون دوست دارید برید تو بهشت، یعنی از این دنیا دوست دارید برید. نه آجا ما کجا دوست داریم، نه اینا من دارم میبینم، تو خود حال داغی خبر نده. چجوری؟ الان بهتون ثابت میکنم. شما آلبوم عکس دارید؟ چجورشم؟ چه بله ای گفت. فیلمش هم داریم. چرا فیلم و عکس میگیری؟ برای اینکه از دنیا بدت میاد، دنیا لحظه های شیرین تو رو پشت سر میگذاره و میگی لااقل عکسشو بگیرم. آخه تو دلت میخوای بری اون دنیا، انشالله یه گلوله صهیونیستی بهت بخوره قشنگ بری و بری که دیگه بر نگردی، بری اونجا راحت بشی دیگه، عکس میخواد بگیری. عزیز من علامت قصه خوردن تو از دنیا، چرا حالیت نیست تو دنیا رو دوست نداری؟ چه بعد میگی من دوست دارم؟ چه به خود داری دروغ میگی؟ تو دنیا رو دوست نداری. دنیا جاییه که همه چی رو از بین میبره میپوسونه. خب این علامت اینه که اینا حزنای انسانیه. انسان این انواع و اقسام داره، بذارید جزئیات رو توضیح ندیم. از این حزن بالاتر حزن معنویه. حزن معنوی همین حزنهای خوبیست که آدم دوست داره به خدا خیلی برسه، نمیتونه، دلش میگیره. توی حزنهای معنوی یکی از مفترین، رایگانترین، قشنگترین، مؤثرترین حزنها حزنهای ولائیه. دیشب عرض کردم اینجا یه مظلومیت عملی ابن ابی طالب داره که این مظلومیت خدا نداره، یه جوری آتیش میزنه به دل. اینا حزنهای قشنگی. عالی ترین نوع حزن در دنیا که خدا تحویل میگیره حزن به خاطر ولی خداست، چون حزنهای معنوی همه یه جوری خودخواهانه است. حزن برای ولی خدا یه جورایی غیر خودخواهانه است، زیباست. خب با این مقدمه به این بحث وارد بشیم که حزنی که قرآن به ما میده چیاست. اینا رو باید یکی یکی برای دل ترسیم کرد، پای آیه های قرآن نشست، اینا رو یکی یکی تجربه کرد. اینا حرفای شنیدنی نیست، اینا حرفای چشیدنیه. من دوست داشتم که فضای جلسه یه جور دیگه‌ای بود. تو هر فضا هم با آدم حکم میکنه دیگه، فضا هم با آدم زور میگه، مکان با آدم زور میگه. دوست داشتم مکان جلسه یه جور دیگه‌ای بود، ما یه جور دیگه این بحث رو با هم میکردیم، ولی خب فضای جلسه اینجوریه. شما خوبان خوبی دا برای شنیدن یه همچی بحثایی، ولی فضای جلسه اقتضا نمیکنه که ما میومدیم هر کدوم از این حزنها رو یکی دو شب تو آیه های قرآن با هم زمزمه میکردیم، تجربه میکردیم. ولی الان حرفش رو زدیم، هر شب ما در مورد انس با قرآن حرف زدیم، انس با قرآن نگرفتیم. انشالله خدا توفیقش رو به ما بده. مثلا ببینید حزنهای معنوی تو قرآن چجوری تو دل آدم شکل میگیره. دیگه اون بحث حزن رو در اومدیم بیرون. میفرماید که من کانه چقدر دل آدم میگیره با این آیه قرآن. آدم تا صبح دوست داره زار بزنه. به خدا مبالغه نمی کنم، خبر دارم میدم از دلهای اینجوری، خودم هم نمیفهمم. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. هر کی دنیا رو بخواد، زینت دنیا رو بخواد، بهش میدیم. این چقدر دل آدم میگیره. خدا کنار کشید خودش، باشه برو، نگو برو، خدا نگو برو. خدا به هر کسی میگی برو، امیرالمومنین میشینی گریه میکنی. اصلا این بروه تو غم عالم رو تو دل آدم میندازه. اگه میگفت نه نمیذاریم بره، ولی گفت بره، تا میگه برو، اون علی ابن ابی طالب که امیده تحمل کنه، گریه میکنه. آقا به تو که نگفت برو، باشه، به یکی گفت برو. عزیزمم به تو که نگفت برو، باشه، به یکی که گفت برو. حزن در دل اهل معرفت، امام صادق علیه السلام میفرماید حزن شعار اهل معرفت. شعار به زیر پیرن میگن که به بدن همیشه چسبیده است. دسار به این پیرن میگن، شعار به اون لباس زیری. شعار نه ها، شعائر نه، به اون لباسی که بعد میفرماید یک لحظه حزن از وجودشون جدا میشه، استغاثه میکنن، خدا دلم خالی شده از غمت، بهم بده. استغاثه میکنن، از پروردگار بگیرنش. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، این دلش میگیره. هر کی حیات دنیا و زینت دنیا رو بخواد همینجا دلش میگیره. چرا بعضیا حیات دنیا و زینتش رو میخواد؟ چرا؟ چرا بعضیا خدا رو نمیخوان؟ غم دلشون میگیره. بابا خب بعضیا اینجوریان. نه، باید همه ببینید همونی که گفتم هزار مرتبه، عین بچه‌ها، عین بچه‌ها. پیغمبر فرمود من گریه کردن بچه‌ها رو دوست دارم. من کان یرید الحیات الدنیا، این دلش میگیره. آقا چرا دل تو گرفت؟ خدای منو کی نمیخواد؟ چرا بعضیا نمیخوانش؟ این یه بار. یکی دیگه، چرا بعضیا اینقدر محرومن خدا رو نمیخوان؟ من دلم به خاطر اونا میگیره. بابا خب اون بدبخت ولش کن، این نشسته براش گریه میکنه. همش آقا قرآن نخونید، قرآن همش دلگیر میکنه آدم، دل آدمو میگیره. ولی چه دلگیری خوشگلیه، چقدر قشنگه، چقدر هم زنده میشه، چقدر انسان شاد میشه. بابا آدم روش بشه این حرفا رو بزنه دیگه. اسلام از شادیایی که از بیرون تزریق بشه اکثرا مخالفه، میگه این شبیه اینه که اون معتاده مواد افیونی رو میفرسته تو سلولای خاکستری مغزش، یا با عرق خوردن با یه سری از سلولهای خودش بازی میکنه، الکی شادی در خودش ایجاد میکنه، قرصهای شادی آور. دیدی اسلام با اکثر اینا مخالفه، به همین دلیل با رقصیدن مخالفه، به همین دلیل با هزار تا کوفت و زهرمار مخالفه. میگه بابا عزیز من، تو این شادی باید از ته دلت شروع بشه به عالم سرایت بکنه، نه از ضربه های ضرباهن بگیری از طریق گوشت به خونت، به ضربان قلبت، به مغزت فشار بیاری خودتو شاد کنی. آخه این چه کار حیوانیه؟ از ته دلت باید شادی آغاز بشه بیاد بیرون. وقت این حزنا وقت که میاد از ته دل آدمو شاد میکنه. دوباره رفتین تو تبلیغات حزن. نوف الیهم اعمالهم فیها، ما هرچی تو دنیا بخواد چه بسا بهش دادیم، ما فکر نکنیم بخل میورزیم. بگی زینتشو برو، بیا اینم زیبایی های دنیا بده، برو. امان از اون وقتی که حالا اگه گفتید که این آیه و اینجور آیه ها در کدام دعای پیغمبر اکرم که خیلی میخوند خیلی گریه میکرد با این دعا تجلی پیدا کرده؟ بخونید این دعا رو تو قنوتتون، یه جمله است: الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یه چشم بر هم زدن منو به خودم وا مگذار. این آیه یه جوری داره میگه باشه به خودشون واگذار میکنی. بعد آیه بعدی رو نگاه کن: اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، اینا کسانی هستن که تو آخرت جز نار چیز دیگه ندارن. و حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، هر چی جمع کردن نابود میشه، هر چی تلاش کردن نابود میشه. لذت جمع کرده بهش میگه خب بابا عوضش خوشی کردی تو دنیا، میگه بابا اثرش هم نیست، هیچ چیش نیست. آخه دلخوشی آدم به چی داشته باشه؟ اثر لذت‌های دنیا رو تو دلش هم نابود میکنه، هیچ چیشو. آیه بعدی رو نگاه کنید. حالا اینجا چرا دلش میگیره؟ خب معلومه نارش که اصلا بیشتر از این که مؤمن از درد نار گریه بکنه، از قهر پشت سر نار گریهش میگیره. اونجا بی‌اعتنایی خدا رو میبینه اشک میریزه، حالا عذاب خدا رو ببینه اشک نریزه. افمن کان علی بینه من ربه، آقا دیگه این بنده تو بقیشو بخونه که آیا اون کسی که من اونو نسبت به خودم بینا کردم، آقا این دلش میره. وای بابا چی شد؟ قرآن تو بخون. خدا به بعضیا نگاه میکنه، به موسی میگه انا اخترتک یا موسی، موسی من تو رو انتخاب کردم،
گریه میکنه، منم میخوام، منم میخوام.
بابا حالا
خدا یک کسی تحویل گرفته، این گریه میکنه. این بچه های کوچولو 3 ساله رو دیدید؟ جرأت داری به یه بچه دیگه توجه کن، مثلا بچه خودت باشه، به یه بچه دیگه توجه کن، یه دفعه با همه وجودش میاد جلو، نمیگه چیزی ها، یه به 1000 سبک نشون میده. بابا من، بابا تو هم سر جات هستی عزیزم. من حالا این بچه مهمون بود، گفتم سلام کوچولو چطوری؟ دیدید بچه ها رو دلتون سوخته براشون؟ آدم به یه بچه مهمون تو اون سن و سال توجه میکنه، اون یکی بچه حالا تا الان به اعتنا نمیکرد، به یکی میدونید این حس مبنای حس حسادت که از 3 سالگی میاد تو وجود بچه. حسادت نیستا، این دلتنگیه، دلم منم میخوام. حالا خدا هم اینجوری میکشه دیگه، عاشق کشی میکنه. فستم علم آیوها، بشنو حرف منو. آقا این میم، آقا به تو چیزا چی میخوای؟ به پیغمبر گفت بشنو. خب تو به تو چه ربطی داره؟ اینقدر این حزن پای قرآن لطیفه، رنگارنگه، متنوعه که حد و حساب نداره. الی آخر که من بخوام هر کدوم از اینا رو میخواستم یه جلوه های از انواع و اقسام حزنها رو پای آیه های قرآن تجربه کنیم. الحمدلله رب العالمین، گریه میکنه. بابا آخه چه گریه میکنه؟ خب الحمدلله رب العالمین، میگه تو اگه بدونی کیه به من نعمت داده، اگه بدونی من نمیتونم ازش تشکر کنم، اگه بدونی من چقدر دوستش دارم، من میخواستم بمیرم براش، هی لطف کرد به من، من میخواستم بمیرم براش، هی به من لطف کرد. اگه بدونی چی کار کرده برای من، حزن. الرحمن الرحیم یه جور گریه میکنه، مالک یوم الدین یه جور گریه میکنه، ایاک نعبد یه جور گریه میکنه، ایاک نستعین یه جور دیگه گریه میکنه. حزنهای معنوی یکی دو جور که نیستن. روحت انشالله بزرگ میشه، یادتون میاد گفتیم بناس کش پیدا کنه روح، خوب بودن چیزی جز بزرگ شدن روح نیست. بعد انواع احساس ها رو تجربه میکنی، حس های متنوع، اصلا یه عالمی میشه. به خدا بعضی این حیوان زندگی میکنن. حیوان چیه بهش میگن؟ اسمش شده فحش، زنبور، نمیدونم یک بره، یک سگی رو آدم فرض بکنه، اینا چرا اسمشون فحشه؟ هر کدوم یه امتیازی دارن. حاج آقا خود گفتی هر کدوم یه امتیازی دارن، میشه حیوان، میشه فحش. وقت بعضی ها مثل حیوان زندگی میکنن، در کل زندگیشون یه احساس رو تجربه میکنن، یکی دو سه تا چهار تا. یک شهوت، دو راحت، درسته؟ دو سه تا احساس رو تجربه میکنه و میمیره. ولی احساسات رنگارنگ که اصلا یه دونش هم تو اهل دنیا تجربه شدنی نیست، همش هم ماهی با تمثیل داریم خودمون میکشیم یه جوری توضیح بدیم. البته دیشب بحث منطقی خیلی عمیقی شد در تعریف حزن و ارتباط حب با حزن. عناصر حزن رو وقتی تجزیه کردیم گفتیم چرا مردم از حزن در دنیا بدشون میاد؟ چون به مانع نگاه میکنن و محزون میشن. اما حزن معنوی حبش بالاست، دیگه هیچ مانعی هم نباشه محزون میشه. طبیعی ترین موانع همونو محزون میکنن، از مانع یکی دیگر هم میبینه محزون میشه. این بحث رو دیشب مطرح کردیم، میخواستم انواع و اقسامش رو یه کمی تو آیه های قرآن تجربه کنیم. ممکنه فردا شب، شب آخر مجلس ما باشه، نمیدونم امروز چند فردا دوشنبه است، ممکنه امشب شب آخر ماه رمضان باشه، یه احتمال هست دیگه. آقا احتمالش کمه. ببین دلی که دنبال بهونه میگرده برای حزن
از 10 شب پیش داره این کارو میکنه. امام سجاد صدا میزنه، ای ماه رمضانی که قبل از این که تمام بشی من دلم گرفته بود برای این که تو میخوای تمام بشی. تو دعای وداع با ماه رمضان، ای ماهی که قبل از این که بیای شاد بودم برای این که میخوای بیای، ای ماهی که قبل از این که تموم بشی، یه دعا داره اول ماه رمضان گریه میکنه برای تموم شدن ماه رمضان. اینجا رو تجربه کنید، تجربه حزن رمضان یه کمکی به ما بکنه برای حزنی که در امور معنوی وجود داره. وقت این حزن رو تو صبح روز عید فطر تو قنوت نمازت تجربه میکنی. آقا تو قنوت نماز عید فطر بر منکرش لعنت همه شادن و همه یه جوری محزون. این حزن معنوی همینه، به این لطافت، به این سبکی، به این قشنگی. حزن معنوی حزن اینجوریه. انشاءالله ماه رمضان حزنش ما رو بگیره این شبهایی که داره میره. شما فردا عصری و اگر پس فردا ماه رمضان بود انشاءالله، انشاءالله که باشه، زبانم لال، خدا نکنه ماه رمضان به این سرعت تموم بشه، انشاءالله باشه، غروب ماه رمضان یه گوشه بنشین، از این لحظه ها التماس کن، بگو لحظه های ماه رمضان یه ذره دیرتر بدید، یه ذره دیرتر از من جدا بشید، یه ذره، یه کمی دیگه بمونید. ببین چقدر بیرحمانه از کنارت عبور میکنه. ای که به ناز میروی صبر کن و سبک برو، که از طرفی تو میکشی و از طرفی سلاسلم، از طرفی تو داری منو میبری، از این طرف دیگه من زنجیر شدم، اینجا نمیتونم بیام که دنبال تو. کاش به دنبال تو میامدم تو آسمون، ولی تو میری من به زنجیر بسته شدم. خیلی داستان وداع در لحظه های دنیا داستان پرحزنیه. انشالله خدا معرفتشو به ما بده. شاید به همین دلیل باشه که حزن تو کربلا خیلی هاش سر روزه وداع حسین و زینب کبرا دور میزنه، که فاطمه زهرا سلام الله علیها به اون عالم بزرگوار فرموده باشن در اون عالم که روزه های مشتمل بر وداع فرزندم حسین رو بخون. من نمیدونم وداع ابا عبدالله حسین با زینب برای کدومشون سخت بود. خیلی وقتا روزه خونها وداع حسین و زینب رو یه جوری توضیح میدن که انگار برای زینبه که سخته و حسین داره او رو آرام میکنه. بله اولش برای زینب سخت بود، تا حسین از خیمگاه دور میشد زینب رو زمین میافتاد، نمیتونه تحمل کنه، میدونه، همه رو میدونه. بذارید برای توضیح وداع حضرت زینب یه روزه علی اکبر براتون بخونم. حسین، علی اکبرت رفته پیش پیغمبر. حسین، یا ابا عبدالله، مبادا پیش دشمن گریه کنی یا دشمن شاد نکنی خودتو. حسین صورت از صورت علی اکبر بردار، علی اکبر تو زجر نکشید. حسین، فراغ تو با علی اکبر 1 ساعته، الان علی اکبر رو میبینی بعد از 1 ساعت گریه نکنی حسین. اگه علی اکبر رو زمین افتاد کمرت نشکنه، زود از کنار علی اکبر بلند شی. حسین گریه نکن. حسین برای لبهای علی اکبر که آخرین لحظات رو لبهای تو گذاشت گریه نکنی ها. حسین خودش که صدا زد به تو، فریاد زد بابا الان به جدم سیراب شد، دست جدم سیراب شدم. حالا شما اینا رو به حسین بگو، همش هم درسته، اما میگن وقتی صورت به صورت علی اکبر گذاشت دیگه بر نداشت تا زینب اومد. ما چه میفهمیم محبت چه خبره تو اولیاء خدا؟ این فاصله ایست که پس ابا عبدالله برای چی داره گریه میکنه؟ برای همین فاصله 1 ساعته. یا ابا عبدالله انتظار داری زینب آروم بگیره موقع خداحافظیه با تو؟ آخر سر اشاره کرد فاشار به یدهی علیه السلام الی قلب اخته، اشاره کرد به قلب خواهرش، خواهرش آرام گرفت، گفت حسین میخوای بری برو. حالا گفت حسین میخوای بری برو، میبینه حسین نمیره از خیمه بیرون. سندش اون بخش از مقتله که صدا زدن حسین تو زنه ها گیر کردی نمیای نبرد و ادامه بدی، شماتت کردن حسینو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا غم معنوی در دلهای ما زنده بدار، دلهای ما با غم معنوی حیات ببخش. خدایا غمهای دنیا از دل ما بردار. خدایا غم اولیاء خودت، غم فراغ امام زمانت، غم مصیبت اولیاء خودت در دلهای ما قرار بده. خدایا این قلیل توسلات و عبادات و این حرکات و سکنات ناچیز ما به کرمت قبول بفرما. خدایا ماه رمضان رو هم در فراغ ما عشق بار بفرما. چند شب دیگه شما دلتون برای اینجا تنگ میشه. در روایت داره مؤمنین یه جایی عبادت میکنن، از اونجا که میرن زمین گریه میکنه، میگه خدایا اینا اینجا هر شب میمدن اینجا با تو حرف میزدن، آسمون گریه میکنه که دلشون تنگ میشه، زمان و زمین گریه میکنن. فرعون آدم بدی بوده، میدونید چرا؟ خدا تو قرآن میخواد فرعون فرعون بده، میدونید چی میفرماد؟ میفرماد زمین و آسمان برای فرعون گریه نکردن. مگه باید هر کی بمیره گریه بکنم؟ بله، اینایی که من خلق کردم همه عاشقن، همه دوست دارن مؤمنینو، اما فرعون اینقدر بد بود وقتی از دنیا رفت هیچ کی گریه نکرد. خدایا خیلی دعای ادعای بزرگیه، ولی خب یه ما دعاست دیگه، تو دعا دبه اشکال نداره. خدایا دبه کردیم به جای دعا، خدایا دل ماه رمضان رو برای ما تنگ بفرما، ماه رمضان رو برای وداع ما قصدار بگردان، ماه رمضان سال آینده رو مشتاق ما قرار بده، در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه هرچه سریع تر متصل بفرما. صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.